ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکرات میان نمایندگان آژانس با کارشناسان ایران روز یک شنبه نیز ادامه می‌یابد. حق انتخاب مجری در برنامه‌های مربوط به رؤسای قوا به صدا و سیما داده شد. 5 تن از مرزبانان ایران در مرزهای جنوب شرقی ناپدید شدند. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات میان هیئت 3 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کارشناسان ایرانی که از صبح روز شنبه در تهران آغاز شده، روز یک شنبه نیز ادامه می‌یابد. مذاکرات کنونی مرحله دوم از مذاکرات فنی بین دو طرف به شمار می‌رود. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 نیز قرار است روز 18 فوریه 29 بهمن ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه روند مذاکرات با کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خوب، سازنده و رو به پیشرفت توصیف کرد. او موضوع این مذاکرات را بررسی موارد مطرح در بیانیه مشترکی دانست که 20 آبان ماه با حضور یوکی آمانو مدیر کل آژانس در تهران به امضای دو طرف رسید. به گزارش واحد مرکزی خبر، بازدید از معدن گچین بندرعباس و کارخانه آب سنگین عراق از جمله موارد این مذاکرات است. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در نشست روز شنبه خود حق انتخاب مجری را به این سازمان داده است. رمضان شجاعی کیاسری، نایب رئیس این شورا، به خبرگزاری فارس گفته است در جلسه روز شنبه نامه رئیس سازمان صدا و سیما درباره انتخاب مجری برنامه‌های تلویزیونی با حضور رؤسای قوا مورد بررسی قرار گرفت و حق انتخاب مجری این برنامه‌ها به سازمان صدا و سیما داده شد. در پی تأخیر در پخش گفتگوی زندگی تلویزیونی حسن روحانی از تلویزیون دولتی ایران، عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما با ارسال نامه‌ای به شورای نظارت بر این نهاد خواستار تعیین حق انتخاب مجری شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 5 تن از دیدبان‌های مرزبانی ایران در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان از روز جمعه 18 بهمن ماه ناپدید شدند. خبرگزاری مهر از احتمال انتقال این افراد به داخل خاک پاکستان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این منطقه هیچ گونه درگیری مسلحانه رخ نداده و موضوع مفقود شدن مرزبانان ایرانی توسط مقام‌های ایرانی و پاکستانی در حال بررسی است. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مفقود شدن مرزبانان ایرانی را گروگانگیری خوانده است. و خبر آخر این که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه بار دیگر به شدت از آمریکا انتقاد کرد و مسئولان دولت آمریکا را دروغگو و بانیات پلید خواند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه شنونده مجله هفتگی دریچه خواهید بود که مهتاب وحیدی راد به بررسی مسائل حقوق بشری هفته می‌پردازد. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از احکام صادره طی هفته گذشته. محمد باقر علوی، عضو نهضت آزادی ایران، به اتهام عضویت در این گروه سیاسی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 4 سال زندان محکوم شد. محمد باقر علوی پس از انتخابات سال 88 دو بار در سالهای 88 و 91 بازداشت شده بود و همکنون با وثیقه آزاد است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره میگوید:
مثل بسیار دیگری از احکامی که در این چند سال شاهد بودیم که صادر شده، حکم کلی آقای علوی صادر شده هم باز در یک روند غیرقانونی، یعنی در دادگاهی که غیرعلنی بوده بدون عذر رعایت منصفه و در روندی از بازداشت و بازجویی که اون هم غیرقانونی طی شده صادر شده حکم نهایی، و البته عملا هدف قرار داده نهضت آزادی ایران رو که فعالیت خودش رو در چارچوب قانون اساسی تعریف کرده. این دست فشارها بر اعضای نهضت آزادی کم سابقه نیست، به ویژه بعد از انتخابات سال 88 تعدادی از اعضای نهضت آزادی الان در زندان هستن، جمعی پیوسته بازداشت شدن، احضار شدن، از جمله شخص دبیرکل نهضت آزادی آقای دکتر یزدی، که این پرونده آقای علوی بی ارتباط نیست با آقای دکتر یزدی، چون به هر حال ایشون از نزدیکان آقای دکتر یزدی بودن و به نوعی اعمال فشار هست بر نهضت آزادی برای اینکه بیش از پیش فعالیت‌های خودش رو متوقف کنه، که خب دیرست متأسفانه اینجور شده، یعنی عملا نهادهای اطلاعاتی امنیتی مانع از فعالیت نهضت آزادی میشن و در مجموع تلاش میکنن که هر گونه صدای مخالف رو در حوزه اپوزیسیون ساکت و خاموش کنن.
حمید بابایی دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه بلژیک که تابستان امسال برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت، در دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان محکوم شد که از این 10 سال 6 سال آن تعزیری و 4 سال آن تعلیقی است. اتهام او جاسوسی و همکاری با دول متخاصم عنوان شده است. حمید بابایی به گفته همسرش در تمام مراحل بازداشت و دادرسی از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و در جلسات دادگاه وکیل تسخیری داشته. اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت‌های متخاصم پیشتر هم درباره دانشجویان خارج از کشور سابقه داشته. امید کوکبی که در مقطع دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا تحصیل می‌کرد، بهمن ماه سال 89 در پی بازگشتش به ایران بازداشت شد و به همین اتهام به 10 سال زندان محکوم شد که از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. پدر زانیار مرادی، زندانی کرد محکوم به اعدام، از تشکیل پرونده دیگر برای فرزندش خبر داده، پرونده‌ای به اتهام قتل. او میگوید از آنجایی که قوه قضاییه به دلیل اعدام‌های به اتهام محاربه از طرف نهادهای حقوق بشری تحت فشار قرار گرفته، برای زانیار و لقمان مرادی پرونده‌ای با اتهام قتل در دادگاه کیفری تشکیل داده تا اعدام این دو زندانی در چارچوب اجرای حکم قصاص باشد. زانیار و لقمان مرادی که از 4.5 سال پیش در زندان به سر میبرند، متهم شدند به محاربه و دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان، اتهامی که خود و خانواده‌هایشان آن را رد می‌کنند. این دو زندانی کرد چندی پیش در نامه ای سرگشاده نوشته بودند که اعترافاتشان تحت شکنجه بوده است. اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی، در این باره میگوید:
چندی پیش نماینده دادستانی که جهت سرکشی به زندان رجای شهر رفته بود به نام آقای خداباش، به زانیار میگه که پرونده شما از دست قاضی صلواتی گرفته شده و به دادگاه کیفری واگذار شده. بعد از پرسجوهای زیادی که در رابطه با این تغییر سیاست سیستم قضایی ایران تحقیق کردیم، چند نفر از کارشناسان حقوقی استنباطشون از این وضعیت اینه که متأسفانه میخوان پرونده دیگری به اتهام قتل در دادگاه کیفری برای زانیار و لقمان درست کنن که بتونن هرچه زودتر پرونده شون رو به پیش ببرن. زانیار و لقمان که حدودا 5 سال تو زندانن، نه از ملاقات برخوردارن و نه از وکیلی برخوردارن.
و خبرهایی از احضارها و بازداشتهای چند روز اخیر. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، روز چهارشنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و تفهیم اتهام شد. او در صفحه فیسبوکش نوشته: به افترا و توهین به قوه قضاییه، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و پس از تفهیم اتهام با وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده است. صادق زیبا کلام علت بازداشت و تشکیل این پرونده را نامه سرگشادش به حسین شریعت مدوری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، عنوان کرده است. منابع دانشجویی از بازداشت چند فعال دانشجویی و اینترنتی در ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش ها مسلم بوشهریان فعال سایبری، ساسان و سیاوش جنتیان دو فعال دانشجویی و رضا آل ناصر نویسنده وبلاگ کنکاش طی دو هفته اخیر بازداشت شدند و از اتهام و محل نگهداریشان اطلاعی در دست نیست. همزمان رئیس پلیس فتای استان ایلام هم از بازداشت یک فعال اینترنتی خبر داده. علی عباسی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اتهام این فعال اینترنتی را فعالیت‌های غیر اخلاقی در اینترنت عنوان کرده و از ارسال پرونده او به مراجع قضایی خبر داده است. دومین جلسه دادگاه مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی زندانی روز یکشنبه برگزار شد و این بار هم قاضی با آزادی او به قید وثیقه مخالفت کرد. مریم شفیع‌پور دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه بین‌المللی قزوین و از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال 88 از 6 ماه پیش در بازداشت است و در زندان اوین به سر می‌برد. همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی محبوس در زندان اوین، میگوید همسرش نیاز به درمان دارد اما مسئولان با مرخصی استعلاجی یا انتقال او به بیمارستان موافقت نمی‌کنند. سعید آبدینی که از مهر ماه سال پیش در زندان به سر می‌برد به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، درباره وضعیت همسرش بیشتر می‌گوید.
پدرشون که هر هفته ملاقات دارن متوجه شدن که وضعیت خونریز داخلیشون همچنان ادامه داره و هم پزشک خود زندان و هم پزشک بیرون معاینه کرده بودن سعید و گفته بودن نیاز به جراحی داره و خیلی پیگیر این کار هستیم. پدرشون تو ایران مخصوصا هستن ولی متاسفانه هنوز مجوز ندادن و خیلی نگران وضعیت جسمیشون هستیم. این خونریزی داخلی از زمانی شروع شد که ماهای اول مخصوصا که خیلی سعید و تحت فشار و شکنجه قرار داد و ضرباتی که اونجا وارد شد بهش.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی به گفته خانواده‌اش به دلیل خونریزی داخلی و ناراحتی کلیه باید هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود. حسین رونقی ملکی به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، درباره وضعیت فرزندش اینطور میگوید.
الان 7-8 تا پزشک 100 بل مدارک حسین را دادن به پزشک قانونی. پزشک قانونی هم اعلام کرده بود که ایشون باید تحت ادامه درمان بیرون از زندان قرار بگیره. چون وضعیت حسین وخیمه، یک کلیهش از دست رفته، الان هم خونریزی گوارشی داره، ناراحتی کلیوی داره، مشکلات دیگه. پزشکان هم گفتن که اگر به زودی تحت درمان قرار نگیره باید کلیه چپ کلی از بدن جدا شه. مسئول کسانی هستن که جوابگو نیستن. پسر من کاری نکرده که اگر نگه دارن مرگ زانشی تهدید میکنه.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، امید بهروزی از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین حال جسمی نامناسبی دارد اما مسئولان با مرخصی استعلاجی او یا انتقال او به بیمارستان مخالفت می‌کنند. امید بهروزی از وکلای دراویش گنابادی است که به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبر و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم شده است. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مجدداً خب دخالت‌های توی روند درمانی دراویش زندانی به وجود اومده از سمت قاضی صلواتی و وزارت اطلاعات که آقای امید بهروزی شهریور ماه سال 90 که شیراز دستگیر شدن، موقع دستگیریشون خب مورد ضرب و شتم واقع شدند و گوش سمت چپشون شدیداً آسیب دیده و در طول این 29 ماهی هم که گذشته از بازداشتشون هیچ اقدام اجازه ندادن و به دلیل اینکه اون مدتی که ایشون انفرادی بودن و فصل سرما بوده آسیب شدید عصب شنواییشون وارد شده که گوش سمت چپشون که تقریبا دیگه ناشنوا شده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبها در کنار شما، رادیو فردا.
رسیده ام بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام بار من یک بارگی در عاشق پیچیده ام بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام دنیا مانده من از برای مستحت در حبس دنیا مانده حبس از کجا من از کجا مالک را باسی با من یک بارگی در عاشق پیچیده با من یک بارگی از عاشقت ببریده
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این توافق از موضع بیچارگی و بدبختی و فقر و گرسنگی و تحریم نبوده.
Now is the time to choose to save a generation of Syrian children from violence and trauma.
ملت‌ها مخالف حضور صهیونیست‌ها هستند.
تو رفتم، بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه، پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه.
ساعت 11:30 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. مذاکرات میان هیئت 3 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کارشناسان ایران که از روز شنبه در تهران آغاز شده، روز یک شنبه نیز ادامه می‌یابد. بازدید از معدن گچین بندرعباس و کارخانه آب سنگین عراق از جمله موارد این مذاکرات است. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روند مذاکرات با کارشناسان آژانس را خوب، سازنده و رو به پیشرفت توصیف کرد. گروه جیش العدل مسئولیت روبودن 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفت. پیشتر خبرگزاری های ایران از ناپدید شدن 5 تن از دیدبان های مرزبانی ایران در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بودند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه بار دیگر به شدت از آمریکا انتقاد کرد و مسئولان دولت آمریکا را دروغگو و با نیات پلید خواند. حادثه آتش‌سوزی در هتلی در شهر مدینه عربستان سعودی دست کم 15 کشته و بیش از 130 زخمی بر جای گذاشت. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید در ایران سانسور نداریم. او ممیزی کتاب را مربوط به قانونی دانست که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه کتاب و نشر به تصویب رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در نشست روز شنبه خود حق انتخاب مجری را در برنامه‌های مربوط به رؤسای قوا به این سازمان داد.